أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه ششم از تفسیر سوره مبارکه السجده از تفسیر مرحوم سلطان طلحین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ جمعه دهم بهمن ماه 1404 10/11/1404. مرحوم سلام تعلیم برای تفسیر این سوره مبارکه یه مقدمه ای رو تنظیم فرمودن و در این مقدمه تذکراتی و نکات و مطالبی رو بیان فرمودن که قابل استفاده است. شاید این تذکرها برای دلهای بیدار و مستعد و آماده یک توجه افزونتری رو نسبت به معارف و مطالب این کتاب فراهم بیاورد. در جلسه قبل به این مطلب رسیدن که در حقیقت اهل ظاهر بودن و به ظواهر کتاب اکتفا کردن و با سطح کتاب آشنا بودن و از باطن و عمق کتاب بی اطلاع بودن و از آن منصرف بودن، اعراض کردن، خود یک بلا و مصیبتی است که در حقیقت حجاب افزونتری رو ایجاد میکند. اینها به نوبه خود یک سلسله حجابهای نوری هستند. آشنایی با ادبیات عرب، صرف و نحو و لغت و نظائر آن در این حالی که بسیار خوب و لازم هست، اما اگر بخواهد حجاب نسبت به معارف و حقایق و دقایق این کتاب و یعنی قرآن عزیز بشود، این خودش یک مصیبت است، این یک حجاب نوری است. در پایان جلسه قبل فرمودند که عده‌ای مشتغل به دقایق علم عربی هستند، فنون صنایع ادبی هستند و از برخی از بزرگان تفسیر هم یاد کردن، فرمودند که اینها در یک وادی سیر می کنند، اما اهل قرآن که اهل اله هستند و اهل الله هستند در یک وادی دیگری. در این جلسه این مطلب رو یه مقدار باز می کنند و تشریح می کنند و می فرمایند که آشنایی با ظاهر کتاب و سطح کتاب در این حالی که خوب و لازم و ضروری است، اگر بخواهد حجابی رو نسبت به حقایق و معارف این کتاب ایجاد بکند، این خودش یک جهالتی است، یک جهلی است که ممکن است انسان رو ساقط بکند و این بحث جای توضیح هم دارد. برخی از آیات قرآن رو جناب سلام تعلیم ذکر میکنن که این آیات نشان از این دارد که اون دسته از افرادی که مقتر رو فریب خورده همه این ظواهر هستند و به ظواهر دل خوش کردن و تمام علم قرآن رو در همین ظواهر خلاصه میکنند و از سطح قرآن در حقیقت حجابی برای باطن و عمق قرآن ساختند، اینها در حقیقت از اون دقایق و حقایق محرومند. اگر خدا در قرآن بفرماید که انهم عن السمع لمعزولون، خطابش به این دسته از افراد است. اینها در حقیقت اون گوش شنوا، اون چشم بینا، اون قلب و عقل اهل فهم و درک و درایت رو از دست میدهند و این خود باعث سقوط و انحراف است. بنابراین اگر خدای عالم نسبت به عده‌ای فرموده است صمٌ بکمٌ عمیٌ فهم لا یعقلون، این لزوماً مربوط به کسانی نیست که به کلی از قرآن منصرفند، بلکه حتی کسانی که به ظاهر توجه می کنند اما ظاهر برای اونها غرور آفرین شده و مکر و فریب و نیرنگ این ظواهر اونها رو در حقیقت در خودشون فرو برده و از باطن اعراض میکنند. ایشون بفرماید که افرادی که در عهد و روزگار پیامبر بودن خب به لحاظ ادبیات عرب بسیار آشنا بودن، همون کسانی که در مقابل پیغمبر حتی از اقوام پیامبر مثل ابو جهل و ابو لهب و امثال ذالک موضع می گرفتن، اینها از ادبیات و لغت و فصاحت و بلاغت قرآن بی اطلاع نبودند. اما اونچه که باعث شد اونها ساقط بشوند از این بود که اون عمق و جرفای قرآن، اون جلوه های اصلی و باطنی قرآن رو که در حقیقت خدا برای سلوک انسانها به سمت خیش اونها را نازل کرده، از اون غافل بودند و اینها طبعا باعث می شود که انسان از مسیر هدایت باز ماند و نتواند در راهی که خدای عالم در جلویش گذاشته است پیش برود و موفق باشد. بنابراین برخی از آیاتی که در قرآن هست و ما فکر میکنیم که لزوماً به کفار و به مشرکین و به منافقین و امثال ذالک خطاب میکند و متوجه اون جریان جهد و انکار در مقابل قرآن هست، نه چه بسا شامل همین دسته از افرادی میشود که ظاهر بینن و فقط با سطح قرآن آشنایند و آشنایی نه به معنای این که این آشنایی منفی باشد و خوب نباشد، بلکه اینها هم لازم هست، اما دلخوش بودن و مغرور شدن و اینها موجب اعراض و تولی و نسبت و اعراض نسبت به اون معارف شدن، اون به اصطلاح ناسواب و نادرست است. و لذا جناب صاحب متعلهین این دسته از آیات رو حتی بر این افراد هم صادق می دانند و کسانی که فریب خورده شده اند و این ظاهر اونها را فریب داده، اتفاقا اینها به جهت قدرت اجتماعی که به جهت این ظواهر پیدا می کنند، اون کسی که مثلا در ادبیات عرب یا در لغت یا در فصاحت و بلاغت یا در سخنرانی و امثال ذالک موفق شدن، می توانند در دل مردم و در دل حکام و سلاطین جا پیدا بکنند و این ارتباط بین علمای که در معارف ناقصند و راجلند، از حقایق باز موندند، از دقایق محروم شده اند، اینها وقتی با سلاطین و حکام درآمیزند و جهل به اصطلاح باطن در حقیقت داشته باشند و به ظاهر معروف و شهرتی پیدا بکنند و با سلطان هم اختلاطی داشته باشند، اینجا فجایع اتفاق خواهد افتاد که بعضن کم نظیر است و بعضن هم بی نظیر. ولذا شماتت و بینی نسبت به این دسته از افراد رو جناب صاحب متعلهین دارن گوشزد میکنن که هرگز این افراد رو ما بزرگ ندانیم، اونهایی که در ظاهر با سخندانی و سخنرانی و در دل مردم جا داشتن و در دل حکام راه پیدا کردن و امثال ذالک اینها بلند مرتبه شدن، اینها اتفاقا همون کسانی هستند که از حقایق محرومند و از مسیر کمال باز موندند. این مطلب را هم بیان می‌فرمایند که در عین حالی که ما به ظواهر کتاب باید آشنا بشویم، این خودش نور هست، اما نباید اون رو حجاب قرار بدهیم و بر اساس اقترار و مغرور شدن به اینها از همون حقیقت باز بمانیم. فرماید که سم انکه ایها المقتر رو به فتانت کلبترا، ای کسی که در حقیقت این زیرکی و فتانت ظاهری تو رو فریب داد و مغرور کرد که به ظاهر آیات و روایات و به ظاهر ادبیات و لغت و صرف و نحو و اینها آشنا شدی و این آشنایی تو رو مغرور کرد. ثم انک ایها المقتر رو به فطانتک البتراء لو انصفت قلیلا، اگر یه مقدار انصاف بدی، و زالت انک قشاوت المراء والامتراء، و اگر از اون حیث مجادله و عناد در بیایی، حیث اهل مراء و جدال نباشی، لعلمت که ان المشار الیه به قوله تعالی انهم عن السمع لمعزولون، اتفاقا به همین افراد خطاب میکند. یعنی خدای عالم اگر میفهمید انهم عن السمع لمعزولون، برای این است که اینها به همین ظواهر دل خوش کردن، مغرور شدن و این ظواهر صرف و نحو و تجوید و قرائت و ترتیل و امثال ذالک اونها را به خود غره کرده و طبعا از باطن باز میمانند. انهم عن السمع لمعزولون. خب اینها چه دسته از افرادی هستند؟ اینها کسانی هم که فطانت بطراء دارند، عارفین به دقائق علم الفاظ و فنون تأدیه کلام هستند. علاما یوافق المرام، یعنی آدم بخواد حرفهای آتشین، حماسی و تحریک کننده و تشویق کننده و رضائران رو داشته باشد، از همه این طریق میتواند انسان موفقی باشد. کانو عارفین به دقائق علم الالفاظ، صرف و نحو را خوب میفهمند، لغت را، فصاحت و بلاغت را خوب میدانند و در فنون تأدیه کلام کاملا موفقند و آنچه قصد و غرض دارند رو به زیبایی بیان میکنند و تأدیه میکنند. چرا که اینها لأنهم من العرب الأربا، اینها کاملا عرب هستند و از ریشه مطالب ادبی و لغت و صرف و نحو رو آشنا هستند. و فصحاء الدهنا، اینها فصیحانی هستند که در این رشته کاملا مستغرقند. بل انما ان ازالهم عنه لعدم استعدادهم لاهتداء به انوار قرآن و الارتقاء الى اعلام الحقیقه و الارفان. اگر اینها عن السمع لمعزولون هستند، ان ازال اونها و گوشگیر شدن اونها به جهت این معناست که استعدادشون رو برای اهتداء به انوار قرآنی به کار نگرفتن، بلکه تمام استعداد و تلاش و کوشششون را مصروف نسبت به همین ظواهر و همین علم الفاظ و فنون تأدیه کلام کردن. بل انما انعزالهم عنه، اگر از قرآن معزول شدن، از حقیقت قرآن باز موندن، لعدم استعدادهم، چون اینها تلاش نکردند و استعدادشون را برای اهتداء به نور قرآن و ارتقاء الی اعلام الحقیقت و عرفان به کار نگرفتند. اگر از نور قرآن میخواستند بهرمند بشوند، این حجاب الفاظ و عبارت و علم الفاظ و فنون تأدیه کلام برای اونها اینجور حجاب و ستار ایجاد نمی کرد که از هدایت و از نورانیت قرآن محروم بشوند. لعدم استعدادهم للاهتداء به انوار القرآن و الارتقاء الى اعلام الحقیقت و الارفان و الاطلاع على اسرار المبدع و المعاد، اینا اگر از اسرار مبدع و معاد باز مونده اند و از وصول به عالم ملکوت و تقرب به اله باز موندن، اینها به جهت این حجاب نوری است که در اطراف خود تنیدن و این حجاب به اونها اجازه نمیدهد که از ظاهر به باطن و از ملک به ملکوت سفر کنند. بعد یک تذکر قابل توجهی میدهن، میفرماین که از باب نمونه، ثم لا یخفا علی قل النها، انسان‌های خردمند این رو کاملاً می‌دونن که اگر امثال ابی لهب و ابی جهل و امثال اونها از قرآن اعراض کردند و منعزل شدند از شنیدن حقایق قرآن از جهت عدم فهمشون نسبت به ترجمه قرآن نیست، بلکه کاملا اینها به جهت آشناییشون به منطق عرب و عربیت کاملا اطلاع داشتند و کاملا به قواعد نحو و صرف و علم بیان و امثال ذالک آگاه بودند. اما اونچه که باعث شد نتوانن از این معارف استفاده بکنن به جهت این است که چشم جانشون کوری و نابینایی رو برای خود در جهت اینکه اون قواعد نحو و صرف برایشون یک نورانیتی ایجاد کرد، این چشم جان کور شد و گوش جان کر شد و زبان انسانی از حق باز ایستاد. می‌فرماید که ثم لا یخفا علی اول النها ان تولا مثل ابی جهل ابی لهب و ابی جهل و غیر اینها از قرآن و منعزل شدنشون از سمع نیست از جهت عدم فهمشون نسبت به ترجمه قرآن او عدم اطلاعهم علی ظاهر العربیه و قواعد النحو و صرف و علم البیان، از این جهت نیست که آگاهی به قواعد صرف و نحو و علم بیان نداشته باشند، نه، اینها از عرب اربا بودند و کاملا فصیح بودند و آشنا بودند. اما اونچه که باعث شد اینهم از لس عن السمع معزولون در شأن اونها باشد به جهت این اقترار و این غرور به این ظواهر است. ولا لأجل سمم فی آذانهم الجسمانیه و اعینهم البدنیه و قلوبهم الحیوانیه، این چری و کوری و لال بودن به لحاظ جسم ظاهری و بدن ظاهری اینها نیست. ولا لأجل سمم فی آذانهم الجسمانیه ولا لأجل اعینهم عمل اعین البدنیه، اینکه چشم ظاهرشون بدنشون کور باشد یا قلوب حیوانیشون در حقیقت از کار افتاده باشد، نه، ولکن لأنهم کانوا من اهل الغفلت و الحجاب الکلی، اینها کسانی هستند که به رغم اینکه به این ظواهر به درستی و به زیبایی آشنایان اما از حجاب کلی و غفلتی که بر اونها عارض شده است کوری قلب پیدا کرده اند و چری عقل پیدا کرده اند و از بیان حق باز موندند. ولکن لأنهم کانوا من اهل الغفله و الحجاب کلی عمل قلوب ان مشاهدت الحقائق، در این رابطه قلبهایشون نابینا شد از مشاهده حقائق و جانشون و عقولشون کر شد از شنیدن ذکر حبیب و بکم الارواح ان قبول دعوت الاله و استدعاء طلب التقرب الى الحق، اینها لالن که دعوت اله را استجابت کنند و از خدای عالم استدعای مقام تقرب به حق و نزدیکی به ساحت اله را برای خود طلب کنند. بکم الارواح ان قبول دعوت الاله و استدعاء طلب تقرب الی الحق و الاعراض عما سواه کما اخبر الله تعالی عنهم بقوله صم بکم عمی فهم لا یعقلون. بله، این آیات برای دو طایفه از انسانها قابل تطبیق است. دسته اول کسانی هستند که اینها اصلا به این وادی سیر نکردند، به قرآن رجوع نکردند و در سرای کفر و جهد و الحاد به سر میبرند. اینها صمون بکمون امیون بر اونها صادق است. اما یک عده دیگر هم هستند که به ظاهر قرآن تکیه کردن اما این ظاهر برای اونها حجابی شده است که به از باطن غفلت داشته باشند. اینها این ظاهر برایشون یک غرور و یک نخوتی ایجاد کرده است که اینها هم در یک مرتبه‌ای سمون بکمون امیون بر اونها منطبق است. والقرآن قضاء للقلوب الصافیه و بلاء للنفوس المریضه بداء الجهاله، یعنی قرآن برای قلوب صافی، اونهایی که از حجابهای ظلمانی و نورانی خودشون رو به در آوردن و فضای جانشون رو روشن و صاف و مصفا نگه داشتن و از امراض نفسانی و قلبی و روحی خودشون رو نجات بخشیدن، قرآن برای اونها قضا و امکان شایسته است. و القرآن قضاء للقلوب الصافیه و بلاء للنفوس المریضه بداء الجهاله، این میتواند جهالت رو از اونها بزداید و آشکار کند این گونه از امراض را و جهالت ها را، و انسان در فضای نورانی قرآنی حرکت کند. لقوله تعالی قل هو للذین آمنوا هدن و شفاءون، اگر کسی معاذ الله قلوب صافیه نداشته باشد، نفوس مریضه داشته باشد، طبعا از هدایت و شفاعت قرآن بهره‌ای ندارد. قل هو للذین آمنوا هدن و شفاءون والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمى اولئک ینادون من مکان بعید، اونهایی که در حقیقت در گوش جانشون سنگینی و وقری قرار گرفته، اینها از شنیدن حق باز میمونند و در مقام رؤیت حق هم کور میشوند و در بیان حق هم بکم و لال میشوند. و هو علیهم امن، یعنی این قرآن نسبت به اونها کوری ایجاد میکند. اولئک ینادون من مکان بعید. خب میفهمند که این دسته از آیات هم شامل این افراد می شود. و لیس المراد بالایمان فی هذا المقام ما هو به حسب الظاهر، این ایمانی که در اینجا مطرح است، قل هو للذین آمنوا هدن، این ایمان ایمان ظاهری نیست، ایمان سطحی نیست که ما به عربیت قرآن فقط توجه کنیم، از علی حکیم قرآن باز بمانیم. لیس المراد بالایمان فی هذا المقام ما هو به حسب الظاهر، و الا اگر مراد آیه قرآن از قل هو للذین آمنوا همین ایمان ظاهری باشد، و الا لما وقع تکلیف به للموصوفین به هذا الظاهر فی قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله، اگر خدای عالم مؤمنان را به ایمان دعوت می کند، یعنی اون کسانی که ایمان سطحی آوردید به ظاهر قرآن باور کردید، اما از ظاهر گذر کنید و به باطن قرآن که بر جان پیامبر نازل شده است ایمان بیاورید. و لیس المراد بر ایمان فی هذا المقام ایمان ظاهری باشد، ما هو به حسب ظاهر، و الا اگر ایمان ظاهری باشه، لما وقع تکلیف و بهیل الموصوفین به هذا الظاهر، دیگه کسانی که در حقیقت به همین ظواهر ایمان آوردن، دیگه چه دستوری خدای عالم به اونها بدهد؟ اگر فرمود یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ناظر به آن است که از ظاهر عبور کنید، از سطح به باطن راه پیدا بکنید و اون چرا که خدای عالم بر قلب پیامبر آورده است اون رو باور کنید. و این و الا لما وقع تکلیف به تکلیف به ایمان للموصوفین به هذا الظاهر فی قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله. ولا شبهت فی ان المشتغلین به دنیا المنحمکین فی اللذات لیسو من اهل الاهتداء. شکی نیست که اون دسته از انسانهایی که مشتغلین به دنیای هست، این اشتغال به دنیا دو گونه است. یک وقتی است که به مال و منال و مقام دنیا اشتغال دارن، یا حتی کسانی که اشتغال به همین ظواهر دارن، به همین عربی مبین دارن، اما از علی حکیم غافل هستن، اینها هم باز مشتغل به دنیاین. المنحمکین فی اللذات، اینها لیسو من اهل الاهتداء به نور القرآن ولا یمکنهم الارتقاء الى نشأة العرفاء. اینها دیگه امکان این که بتوانند ارتقا و پیشرفتی نسبت به نشعات برتر و والاتر داشته باشند نخواهند داشت. لیسو من اهل الاهتداء به نور القرآن ولا یمکنهم الارتقاء الى نشأة العرفاء. خب اونها چه کسانی هستند و چه ویژگی هایی دارند و خدای عالم در باب اونها چگونه سخن فرموده است؟ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجيبوا له لو ان لهم. خب خدای عالم در قرآن فرمود که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. این دعوت الهی است و خدای عالم هم توصیه فرمود که اجابت کنید این دعوت خدا را که شما را به حیات طیبه فرا می‌خواند. اون کسانی که اجابت کردند و دعوت خدا را پذیرفتند در مقابل پاداش زیبا و نیکی در انتظار اونهاست، اما اون کسانی که دعوت حق را لبیک نگفته و اجابت نکرده اند، اینها در روز قیامت همه اون چی که در اختیارشون هست، اگر فرض کنیم زمین و مافیها در اختیارشون باشه که اون رو هدیه کنند، فدا قرار بدن تا بتوانند از این کیفر عقوبت اونجا نجات پیدا بکنن یا به ثواب اهل اجابت برسن، موفق نخواهند شد. والذین لم یستجیبوا له، اون کسانی که دعوت خدا را اجابت نکردند، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر فرض کنیم برای اونها در زمین همه امکانات از ثروت و مال و مقام وجود داشته باشه و مثله معه دوباره مضاعف هم باشه این امکانات، لفتدو بهی، که اینها فدیه کنند و هدیه کنند تا بتوانند اون حسنایی که برای استجابت کنندگان دعوت الهی فراهم شده است رو بگیرند. اولئک لهم سوء الحساب و مأواهم جهنم و بئس المآب، اینها بد جایگاهی معاذ الله پیدا خواهند کرد، مأوا و پناهگاه اونها جهنم است که بئس المآب است. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. آیا عالمان حقایق دین و آشنایان به هدایت الهی و اکتساب کنندگان نورانیت حق همانند کسانی هستند که معاذ الله باز مونده اند و چشم و گوش و قلبشون از رسیدن به حق در حقیقت ناتوان و عاجز شده است؟ اینها یکسان هستند. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، اگر کسی به اون حق مطلب رسید و واقعا به دنبال باطن و حقایق قرآن بود و به اونها دست پیدا کرد، آیا مثل اون کسی است که نابیناست، کر و کور و لال است و حقایق را نمی‌بیند؟ اینها یکسانند. و الی ذلک الاشاره فی قول سقراط، یکی از حکما که به تعبیر ایشون به هو احد و اساطین الحکما الذین اقتبسوا انوار الحکمت من مشکات بواطن النبوه، سقراط رو ایشون از یکی از استوانه‌های حکمت می‌داند که او از انوار حکمت که از مشکات بواطن نبوت صادر شده است. در حقیقت استفاده می کنند. بواطن نبوت مشکات است، اما اون مصباحی که در درون این مشکات و چراغدان هست نور الهی است و کسانی که از اون نور اقتباس می کنند می شوند از زمره اساطین حکمت. الذين اقتبسوا انوار الحكماء انوار الحكمه من مشکات بواطن النبوه. جناب سقراط در این رابطه سخن نغز و ارزشمندی می‌فرماید که همون طوری که بدن انسان اگر نقی و پاک و صاف نباشد، بدن اگر بیمار باشد یا بدن اگر مبتلا به یک آسیب جدی شده باشد، شما هر وقت به این بدن غذایی بدهید، این غذا عوض این که باعث کمال و رشد و سلامت او بشود، موجب زیادتی اون بلا و شر و وبال بیشتری خواهد بود. اگر کسی مثلا زخم معده دارد، اگر بهترین میوه مثلا گلابی به او داده بشود، او در حقیقت بیماریش سنگین تر می شود. این در ظاهر است، در باطن هم همینطور استش. اگر کسی معاذ الله باطن بیماری داشت، حالا این بیماری او یا در جهل نظری بود یا در جهل عملی یا غفلت از کمالات انسانی بود یا معاذ الله مبتلای به امراض نفسانی مثل کبر و حسد و غرور بود یا در جهل نظری مونده بود و فکر میکرد که تمام معارف قرآن در همین ادبیات و صرف و نحو فقط وجود دارد، این بیماری است که اگر کسی بیمار بشود، حتی هدایت قرآنی هم به او عطا بشود، او پس میزند و اعراض میکند. این جریان بدن یک مثالی است نسبت به نفس. فرمود البدن الذی لیس بالنقی کلما غزوته فقد زدته شرا و بالا. اگر به یک بدن این چنانی شما غذا برسانید، با اینکه غذا موجب سلامتی و کمال و رشد و بالندگی است، اما برای این انسان بیمار موجب زیادتی شر و وبال خواهد شد. و ذکر المفسرون لکلامهی، مفسرین نسبت به کلام جناب سقراط اینطور سخن گفتند که ان المراد من از این کلام الاشاره الى کیفیت اقتناء العلوم ربانیه التي يتوقف الاستكمال بها على تصفیه السر عن محبت الشهوات و تخلیت الباطن عن الوساوس و الکدورات. در مقام تفسیر کلام جناب سقراط حکما اینگونه تفسیر کردند که مراد از این کلام این است که جناب سقراط اشاره می کند که اون کسانی که می خواهند علوم ربانی را کسب بکنند، لازم است که اول جانشون را و سرشون را از محبت شهوات و باطنشون را از وساوس کدورات تخلیه بکنند و خود را از این گونه از امراض صاف و پاک بکنن تا اون اقتناع به علوم ربانی برای اونها صرفه باشد. وقد ذکر المفسرون لکلامه ان المراد من الاشاره الى کیفیت اقتناع العلوم ربانیه، علومی که یتوقف الاستکمال بها، توقف دارد کمال و کامل شدن به وسیله این علوم بر تصفیه سر از محبت شهوات و بر تخلیه باطن از وساوس و کدورات. بنابراین و هو ایزن دواء نافع للعقول السلیمه و سم ناقع للبواطن المعوفه الشریره السقیمه بالسقم الجهل المركب المشفوع بالعناد والجدل واللذات و حب الجاه و شهرت و الاستئناس به ناس الذي هو من علامت الافلاس. و لذلك قال الله تعالی، می فرماید که این دو جهت رو باید حتما مراعات کنیم. یک، اول جان را و نفس و باطن را از سموم باطن و از وساوس نفسانی شریر و سقیم که موجب سقم و مرض هست و از جهل بسیط و مرکب، جهلی که مرکب است و مشفوع است، یعنی همراه است این جهل مرکب با عناد و جدال و لداد و حب جاه و شهرت و استیناس با ناس. اگر اینها هم به اون جهل مرکب اضافه بشود، یعنی هم در حوزه عقل نظری انسان جهل مرکب داشته باشد و هم در حوزه عقل عملی اهل عناد و جدال و لداد و حب جاه و شهوت و نظائر آن باشد یا شهرت و نظائر آن باشد، خب طبعا هرگز از این نور و هدایت الهی بهره نخواهد برد. ولی استئناس و به ناس، خب مردم گاهی اوقات برای انسانها خودشون حجاب میشن، اون شهرتی که ایجاد میکنن، اون فضایی که به لحاظ اجتماعی و جایگاه و موقعیت انسانی ایجاد میکنن، خودش برای انسان موجب در حقیقت بیماری و سقم و مرض باطنی میشود. فرمودند که التي يتوقف الاستكمال بين علوم على تصفيه السر عن محبه الشهوات، یک، و تخلیه الباطنه عن الوساوس والكدورات، دو، و هو ايضا دواء نافع للعقول السليمه، برای عقول سلیمه همین قرآن یک دواء نافعی است، اما باید عقل سالم باشد، و یک سم کشنده است برای اون امراض باطنی که احاطه کرده است و جان انسانی را در تحت سلطه خود گرفته است. و سم ناقع للبواطن المعوفت شریره از سقیمه، اون خصلت‌های شریر و بیمارگونهی که انسان را به جهالت می اندازد، به سقم الجهل المرکب، که این جهل مرکب هم همراه هست با عناد و جدال، که اینها سربازان عقل عملی هستند و اون جهل هم خودش منشأ جهالت نظری است. المشفوع بالعناد والجدل واللداد و حب الجاه و شهرت والاستیناس بالناس، که اینا الذی هو من علامت الافلاس، بر شکستگی انسان. انسان از نظر فرهنگی، از نظر دینی، از نظر نورانیت و هدایت قرآن یک انسان برشکسته و مفلسی است که هم به جهل مرکب نظری در حقیقت بیمار است و هم با اوصاف جهالت عملی گرفتار است، که این انسان دیگه برشکسته و مفلس خواهد بود. ولذالک قال الله تعالی یذل بهی کثیرا، که در حقیقت این دسته از انسانها به وسیله قرآن در مذلت و گمراهی واقع می شوند، و البته اونهایی که قلب صاف دارند، تصفیه کردند سر را از محبت شهوات و تخلیه کردند باطن را از وساوس و کدورات، البته اینها یهدی بهی کثیرا، خدای عالم این دسته از انسانها را هم هدایت می کند. البته و ما یذل بهی الا الفاسقین، این را توجه داشته باشید، قرآن هرگز اذلال کننده نیست، هرگز گمراهی را برای انسان فراهم نخواهد کرد. این انسان است که در مقام تلقی اون میوه شیرین را در درون خود تبدیل به زهر حلاحل می کند، مثل اون کسی که مبتلا به زخم معده است و وقتی میوه شاداب و شیرین به او داده بشود، بدتر این بیماری او رو زمینگیر می کند. و ما یذل بهی الا الفاسقین، هیچ انسانی از قرآن گمراه نمی شود مگر اون انسانی که خود در مسیر انحراف قرار گرفته باشد. و اشیر ایضا الى اهل الحجاب الکلی، بله، خب یک دسته از انسانها هستند که با این جهل مرکب و با این جهالت های عقل عملی اینها گرفتار می شوند، اما عبده‌ای هم هستن که در حقیقت خوشبینن و خود را به این ظاهر مغرور کرده اند و این ظواهر را برای خود برگزیدن، در حالی که این ظواهر حجابی می شود این استیناس به ناس یا این فتانت بطرا، چنین سرنوشتی برای انسان رقم خواهد زد. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. اونها در حقیقت بین خود و حقایق برتر قرآنی پرده آویختن و حجاب نورانی که برای خود آماده ساختند اونها را از دیدن حق باز می‌دارد. فهم لا یبصرون. و قوله تعالی و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. خب اونهایی که به حیات آخرت راضی نیستند و اعتنایی ندارند و ایمان و باوری ندارند و همین ظواهر تکیه می کنند، خب طبعا اینها گرفتار خواهند بود و طبعا از بهره های قرآنی و از انوار هدایت قرآنی بهره ای نخواهند داشت. و اشیر الی المعاندین الجاهدین للحق. و نسبت به کسانی که معاذ الله منکر حق هستند و در عین حال بعد از انکار عناد و لجاجت دارند که اینها اسوء حالا هم هستند، از دیگران بدتر از حالشون، این آیات خدای عالم در شأن اونها بیان فرموده است که دو دسته از آیات رو مرحوم صدر متعلهین بیان میکنند، یکی در سوره مبارکه لقمان است، دیگری هم در سوره مبارکه جاسیه. اذا تطلا علیه آیاتنا ولا مستکبرن، گویا که ان لم یسمعها، گویا اصلا نشنیده اند. اینها همون کسانی هستند که خدا در شأن اونها فرمود انهم عن السمع لمعزولون، که ان لم یسمعها که ان فی اذنیه وقرن و بشره به عذاب علیم. در باب همین دسته از افراد هم این آیات سوره مبارکه جاسیه رو خدای عالم نازل فرموده است. ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات الله. افاک اثیم چه کسانی هستند؟ اون کسانی هستند که آیات خدا را می شنوند که تطلا علیه برابر اونها خونده می شود، ثم در عین حال با اصرار و با تأکید از این آیات الهی رو برمیگردانند، ثم یسر مستکبرن که ان لم یسمعها، گویا که اصلا این آیات الهی نبوده و نشنیدند. این دسته از افرادی که اینجور در مقابل قرآن با دیده انکار و با نگاه خصمانه و با لجاج و لداد می نگرند و بشره به عذاب علیم. و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هدوا، اگر یه چیزی هم یاد بگیرن اون رو معاذ الله مستمسکی برای استهزا و مسخره قرار میدهن. اولئک لهم عذاب مهین. نسبت به اینها خدای عالم میفرماید که من برائهم جهنم و ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولیاء. اینها نه ولیی دارند و نه کسی که اونها را در اون وادی ظلمت و تاریکی نجات بدهد. ولا ما اتخذوا من دون الله اولیاء ولهم عذاب عظیم. هذا هدن والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجس علیم. خب این دسته از آیات همونطوری که فرمودن نسبت به معرضین و روبرگردانانی که قرآن را بی‌اعتنا بودند یا معاذ الله به استهزا کردند و نظائر اون. در پایان هم جناب سلطان تعلیم یه تذکر بسیار جدی را نسبت به اهل علم دارند که بسیار برای همه ما در ساموز است. فرمود وقد ذکر بعض اهل الحق که ان العلم علمان، علم باللسان و علم بالقلب. برخی از اهل حق فرمودند که بعضی از علوم رو میتوان علم لسان دانست و بعضی ها را هم علم قلب. و انی لاستعیذ بالله الرحمن من رجل شریر علیم اللسان اما جهول القلب. علم لسان دارد اما علم قلبی ندارد. این جهول القلب و علیم اللسان این خطر بزرگی است. این انسانی که معاذ الله این گونه باشد، زبان خوب، سخنرانی، خطبه در کمال فصاحت و بلاغت، اما قلبش در جهالت می سوزد. من رجل شریر که علیم اللسان هست و جهول القلب. المرتفع و علی الاغرام، او خب به جهت همین علیم اللسان بودن و استیناس به ناس داشتن خب خیلی اوج میگیره، بالا میره و حرفش رو میخونن، نامش رو، امضایش رو خیلی توجه میکنن. این المرتفع و علی الاغرام لعجل تقرب سلطان. اینها معمولا سلاطین این دسته از افراد رو در درگاه خودشون نگاه می‌دارن، از اونها برای انحراف و گمراهی مردم استفاده می‌کنن و این ابزاری و مزدوری در جهت کامروایی سلاطین می‌شود. لعجل تقرب السلطان و الاشتهار عند العوام و هم العمیان عن فهم درجات احوال الانسان و تفاوت فی خلق الرحمن. خب اینا در حقیقت کورن و نابینایند و نمی دانند که احوال انسان دارای مراتب و درجاتی است. اونچه که اونها دارند درجه ادناست و هرگز نمی تواند برای انسان کمال آفرین باشد اگر این تفاوت در خلق رحمان رو متوجه بشن. می دانند که عده‌ای اهل دنیایند و در ظلمت دنیا زیست می کنند و عده‌ای هم اهل آخرتند و در نور سرای اخرا زندگی می کنند. بعد ایشون یک هشداری می دهند نسبت به علمای جهالت و صلحاء افساد. فوا مصیبتاه من علماء الجهالت و صلحاء الافساد الذین هم من علماء الدنیا و جهال الاخره. خدای عالم این جامعه را، همین که گفتند اگر یک عالمی فاسد بشود عالم رو فاسد می کند، با مصیبت ها از علماء جهالت و صلحاء افساد. اینها در وادی افساد خوب موفقند، خوب کامروایند و خوب می توانند توسن افساد رو در جامعه بدوانند. الذین هم من علماء الدنیا و جهال الاخره المتذکرین لآداب صحبت الخلق. اینها آشنای به روش گفتگوی با مردم، استیناس با ناس و علاقه با مردم و مردم هم به ظاهر علاقه مندن. انا اما الناسین لآداب صحبت الرب، با خلق خوب حرف میزنن اما در مصاحبت با حق وامنده و اهل غفلت و نسیانن. الناسین لآداب صحبت الرب المقبلین الى دقائق علوم الدنیا، کاملا به زرق و برق عالم دنیا، به زیر و بم عالم دنیا آشنایم و اقبال کردن به اینها. اما المعرضین عن حقائق علوم الاخره، بلکه بالاتر از این مصیبت هم بالاتر، مصیبتی است که معاذ الله این دسته از علما با سلاطین مخالفت پیدا کنند. بل اقول ما من فتنه فی الدین، بفرماید که هیچ فتنه ای در دین اتفاق نیفتاد و هیچ خللی در عقاید مسلمین اتفاق نیفتاد. ولا و خلل فی عقاید المسلمین الا منشأها، منشأ این فتنه در دین و خلل در عقاید مسلمین نیست مگر مخالفت علمای ناقص مع حکام دنیا و سلاطین. علمای ابرار، علمای اخیار هرگز مخالفتی با حکام دین و سلاطین ندارند، اما این نواقص العلوم اونهایی که علم کمی دارن همین علم ظاهری و سطحی، اما سخنرانن، کلام میشناسن، حرف میزنن، اهل فصاحت و بلاغت هستن، خب سلاطین هم از اینها استفاده میکنن در جهت ایجاد فتنه در دین. بل اقول ما من فتنه فی الدین و خلل فی عقائد المسلمین الا من شاءها مخالطه العلماء الناقصین ما حکام الدنیا و السلاطین. و در آخر دعا می فرمایند ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. خدایا، این دعای حضرت نبوی است که خدایا بین ما و بین قوم ما و ملت ما راهگشایی کن، مسیر روشن هدایت رو برای اونها باز بکن و البته تو بهترین راهگشایی به هدایتگری و روشنگری و توفیق از آن توست. و الله ولی التوفیق. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.